بسیار این چنین بسیار این چنین بسیار بسیار خسته می شوم از ناز تو را کشیدن خسته می شوی از آزار پشت آزار من سوختم که آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار من سوختم که آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار
ممنونم از همراهیتون با رادیو جوان. علاقمندان به شنیدن برنامه دایره از شما دعوت میکنم در این فرصت. همکاران من آماده هستن که با این برنامه همراه شما باشن. دعوت میکنم بشنوید.
دایره دایره شروع شد. شروع شد. دایره دایره
صدای جوان دایره به احترام عشق و زندگی همه شما ایرانیان رو به دایره ی رادیو جوان دعوت میکنیم رسماً از همین لحظه با دنیایی از امید و انرژی برای روزهای بهتر در کنار شما هستند دوستان من. به امید روزی که کانون همه خانواده ها گرم و دوست داشتنی باشه. آرزوی مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه. به امید روزی که از تمام خونه ها صدای خنده و شادی بلند بشه. آرزوی مصطفی قهرودیان صدا بردار ما. به امید روزی که همه زن و شوهرها چرخ زندگی رو با هم بگردونن و همیشه با هم هماهنگ باشن. فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات ما. و من فاطمه عباسی آرزومند اینم که تمام ایرانیان همیشه شاد و سربلند باشن و کانون خانواده ها همیشه گرم و پر از مهر.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان
نگران نباشید اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید در این دایره با ما بمانید.
از رادیو جوان در کنار شما هستیم. اما اول اینکه موضوع ما رو بشنوید و اگر در زمینه زندگی زناشویی مشکلی دارین، خدای نکرده به بن‌بستی رسیدین و دلتون میخواد که یه کسی یه چراغی دستتون بده که بتونید این راه رو با آگاهی بیشتری برین، حتما در کنار ما بمونید که کارشناس برنامه ما هم در کنار ما هستند و سعی میکنن یه سرخطهای درست و حسابی در این زمینه به ما ارائه بدن. پیام هاتون هم به دست ما میرسه. امیدوارم هر کجا که هستین همیشه سالم و تندرست باشین و فراموش نکنیم که خوشبختی به آسونی و سادگی به دست نمیاد. من و شما باید آگاهی و دانش در زمینه خانواده کسب کنیم، راه و چاه رو بلد باشیم، بلد راه باشیم تا به سرمنزل مقصود یعنی خوشبختی برسیم، در کنار همسرمون، پاره تنمون و شریک و رفیق راهمون. دایره
شما اگر تو اون رابطه احساس امنیت نکنی، بعضیا فرار میکنن، میدون خالی میکنن، بعضیا ترک میکنن اون ازدواج رو. یک آدم ممکنه فضای تنهایی خودش رو داشته باشه. ما قرار نیست که ازدواج میکنیم تو هم حل بشه. قراره که یه نهایی از طرف مقابلمون بشنویم. دایره شاید من همیشه میگم اون طرف جایزه نوبل شیمی رو هم بگیره، الزاماً دلیل نمیشه که این آدم همسر خوبی باشه. همسر خوب بودن یا لذت بردن از زندگی منوط به اینه که ما تعادل داشته باشیم تو همه کارامون.
این صدایی که شنیدین صدای خانم دکتر میرغفاری است، رفیق و همراه ما در برنامه دایره، استاد دانشگاه و مشاور خانواده. خانم دکتر میرغفاری به شما سلام و وقت بخیر میگم. خوشحالم که این چند هفته پیاپی در کنار هم هستیم.
سلام خانم عباسی عزیز، منم خدمت شما و همه شنونده های عزیزمون سلام و عرض ادب دارم و بسیار خوشحالم که این هفتم در خدمت شما هست.
درود بر شما. باز میخوایم که یه راه حل هایی رو بهمون بدین، یعنی یه سرنخ‌هایی دستمون بدین که همه ما با هر قدمتی که توی یک زندگی مشترک هستیم یه قدم به جلو بریم و این دفعه آگاهانه و با دانش علم روانشناسی این کار رو انجام بدیم. چون یه وقتایی میبینید یه سری از دوستان و اقوام و فامیل و خانواده از سر خیرخواهی البته و از سر دلسوزی یه سرنخهایی به ما میدن که متاسفانه این کلاف بگو مگوهای زندگی زناشویی رو خیلی پیچیده تر میکنه به جای اینکه گرهی رو باز کنه. درست. و به همین خاطر ما میخوایم کنار شما باشیم که با توجه به همه اینها یه سرنخ‌های درست و حسابی رو از شما بگیریم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. به نظر شما این روزها اصلا میشه یک ازدواج آسان داشت و بعدش هم حرف و حدیث‌های توش نباشه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون دغدغه خیلی از اونهایی هست که پیش ما میان مراجعه میکنن و به اندازه کافی من میگم زندگی ها سخت هست، دنیا اصلا جای سختیه، ولی خودمون هم داریم دامن میزنیم با یه سری افکارمون، باورهامون، رفتارهامون داریم جای سختری میکنیم برای خودمون. یه ترس عمومی، شاید بهتر بگم یه ناامیدی عمومی یه مقدار فراگیر میشه تو بعضی از شرایط اجتماعی و الان ما خیلی داریم تو جوانها میبینیم که فرار از ازدواج رو ترجیح میدن به اون مسئولیت پذیری، به قبول ازدواج، قبول زندگی مشترک. و باور خیلی هاشون هم اینه که الان به قول شما ازدواج کار سختی. ما منکر این قضیه نمیشیم، کلا زندگی کار سختیه، ازدواج هم همینطور، ولی باید ببینم چه لذتی رو دارم در قبال چه تفکری از دست میدم. کلی بحثی رو اینجا میخوام هم راجع به ازدواج هم راجع به همه مسائل زندگی. زمانی که من یه احساس بدی راجع به یه مسئله دارم، حالم بده راجع به اون مسئله، فکرهای در واقع مغشوشی دارم، استراب دارم و حس خوشایندی ندارم، همیشه اینجور وقتا میگیم به طرف وقتی که احساست بده ببین چجوری فکر میکنی و چجوری عمل میکنی.
آها.
یعنی امکان نداره که من فکرم و عملم خوب باشه ولی احساسم بد بشه در قبالش.
یعنی شما میگی اگه حال ما یه وقتایی ممکنه بد باشه به خاطر اینه که خودمون داریم اجازه میدیم یه فکرای منفی بد و مسمومی در ذهنمون همینجوری در جریان باشه.
بعد داریم در قبال اون فکرام همونطور رفتار میکنیم. یعنی هر وقت که کسی از شما پرسید حالم بده، بگو برای این حال بدت داری چیکار میکنی؟ اول عمل کردش، بعد چرا حالت بده، چه فکری داری راجبش میکنی. راجب ازدواجم دقیقا همینه. خیلی وقتا افکار و نظام باورهای شاید بتونم بگم غلط ما روی خیلی از مسائل باعث شده که حالمون رو مسئله خراب باشه.
آها، حالا یه چیزی بپرسم ازتون. ببین جفت ما، خب حالا تو این برنامه به صورت اتفاقی خانم هستیم و حالا شنونده های زیادی هم داریم که خانم هستن. آقایون هم میتونن حالا از جانب خود آقایون صحبت بکنن، ولی من به عنوان یه زن ممکنه بگم به شما، بگم که خانم میرغفاری جان چرا من نباید یه عروسی خیلی خوب داشته باشم؟ من چیم از دخترای دیگه کمتره که مثلا به یه ازدواج آسان تن بدم و برم سر خونه زندگیم؟ آخه از همین الان همیشه باید مثلا هی من بسازم، هی سازگار باشم، مگه چند سال دیگه زندم که بخوام به آرزوام برسم؟ به عنوان یه روانشناسی که خیلی تجربه ها رو هم دیدیم، زندگی ها هم اومدن پیش شما، سفره دلشون رو باز کردن، چه جوابی به من و امثال من میدی؟
خب جواب شما اینه که بله، خوشبختی در واقع حق شماست، حق همه جوان هاست و شاید روزی که این انتخاب، نمیگیم مهمترین ولی یکی از مهمترین انتخاب های زندگی ماست، همسر و ازدواج و اینکه حتی چجوری من برای این برنامه ریزی کنم، نقشه بکشم، حق منه. ولی اشتباه اینه که ببین ما اگه بخوایم خوشبخت شیم، به نظر من راه خیلی سختی نیست. زمانی ما راهمون سخت میشه که میخوایم خوشبخت تر از بقیه شیم. این راه رو سخت میکنه. چرا؟ چون ملاک هم برای خوشبختی الان همین مراسمی که شما میگین. ما نمیگیم مراسم نباشه، هر کی در حد خانواده شؤونات خودش یک مراسمی رو میگیره که اصلا اون مراسم یک در واقع خوشامدگوییه به اقوام که به این زندگی مشترک ما خوش آمدین. یک مراسمی هستش که پدر و مادر من اونجا احساس غرور و افتخار میکنن از اینکه فرزندشون سر و سامان گرفته. ما نمیگیم که در اون حد همه مسائل رو نادیده بگیرین،
بله.
ولی میگیم این باوری که من حتما مراسمم باید این فاکتورها رو داشته باشه تا بهش بگم مراسم خوب، این باور اشتباهه. چون شما هر چقدر بخوای لذت ببری از اون داشته‌هات، زمانی که اون داشته‌ها رو بخوای ببری تو مقایسه با آدم‌های دیگه و با شرایط دیگه، 100% دست روی دست زیاد.
درسته.
و ازدواج هیچ وقت، اینو تاکید میکنم، فکر میکنم تو برنامه‌های قبلیمون هم گفتیم، ببینید خیلی‌ها با این باور میرن که من خوشبخت شم. ازدواج آدم خوشحال، خوشبخت، خوشبین رو تداوم میده به این حال خوبش. آدمی که این خوشبختی رو از درون نداره، این حال خوب رو نداره، این خوشفکری رو نداره، ازدواج هیچ معجزه‌ای براش نمیکنه.
حتی ممکنه گاهی یه مشکلاتی هم به مشکلاتش اضافه کنه. خیلی دلم میخواد راجع به همین باور صحبت بکنیم. اینکه البته از هر دو ناحیه هستا، یعنی اینکه هم باور آقایون و هم خانم ها، هم دختر خانم ها و هم آقا پسر ها، که مثلا جهیزیه‌ای کم و مختصر ولی بتونه زندگی من رو رو به راه کنه، یک مراسمی که مختصر باشه اما بتونه اعلام کنه که ما وارد یک زندگی مشترک شدیم و عهد و پیمانی با هم دیگه بستیم، این باورها خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنیم که آیا واقعا مشکلی در آینده برامون پیش میاره یا نه، اتفاقا میتونه یه دلیل محکمی برای ساختن اون زندگی و در نهایت تجربه خوشبختی باشه که در کنار هم دیگه میخوایم حس کنیم. اینا رو دلم میخواد راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که مثلا من یه جایزه کم ببرم چه اتفاقی میفته، دیگران اگر یه حرفی بزنن چقدر میتونه در زندگی من و آینده من تأثیر بذاره. میدونید شاید اگر ما آدمهای محکمی باشیم و خودمون برای زندگیمون تصمیم بگیریم، دیگه حرفو بگو مگوی این و اون نمیتونه تأثیری توی زندگی ما بذاره. شاید فعلا یه بخش مهمی از باورها و زندگی و تفکرمون رو دادیم دست حرف مردم. دوست. این حرف هایی که هرگز تموم نمیشه.
من 25 سالمه.
نزدیک 2 ساله ازدواج کردم.
ما یه مؤسسه داریم، مؤسسه حفظ قرآنه. این خانم ما هم وقتی میومد مسجد، ما محل عبور و مرورم یکی بود. یه خانم رو دیدیم و پسندیدیم. من خودم اهل خوزستانم، خانم اهل لرستان قصد بروجه. من وقتی رفتم خواستگاری هیچ کس نمیدونست، پدر و مادرم نمیدونست. تا از اون زنای محله که معتمد بودن، یه با اونا رفتیم و کارا رو کردیم، مصاحبه کردیم، بعد پدر و مادرمو گفتیم.
یکم چرا ازش کردم؟ به خاطر که 5
6 ماه خلافتنی داشتیم، من میگفتم ایشون کوچیکه من نمیخوامشون، اول ردشون کردم، بعد دوباره بعد از یه سال اومدن خواستگاری دوباره، بعد دیگه جواب بله را گرفتن. من اتفاقا خودم دوست داشتم زندگیمو با ساده زیستی آغاز کنم.
جشن عروسیمو که مولودی خیلی ساده بود، شاید کلن 400-500 اضافه کنم، کلن عروسیمو خرج داشت، خیلی خیلی ساده بود.
من از همه مهمتر آره ازدواج دوست داشتم که شخصی باشه، مذهبی باشه، ایمان داشته باشه، اخلاق داشته باشه، اصلا مادیات اصلا مهم نبود.
بعدش پشیمون شد.
نه پشیمون نشدم، خیلی هم راضیم. خدا شد.
صداقتی داشته باشه. بعد من کارم جوریه که نمیتونم یه جا باشم، یکی دیگه از ملاکام این بود که همراه هم باشه، حالا هر جا میخواد باشه. و قناعت این که به وضع موجود با تجربه شغلی که دارم از یاد حقوق آنچنانی ندارم، دیگه باید موافق باشه که ایشون موافقت کردن و ما هم بله را گرفتیم و رفتیم سر زندگی. نظر من درک متقابله، یعنی هم زن شوهر رو بفهمه هم شوهر زن رو بفهمه، که دو تا چی زندگی آسون میکنه.
به نظر من مهمترین چیز واسه زندگی اینه که زن و مرد مهارت بلد باشن. یعنی چی؟ یعنی که زن وظایف خودش رو انجام بده، مرد هم وظایف خودش رو. به همدیگه احترام بذارن، همدیگه رو درک کنن، گذشت داشته باشن تو زندگی، فداکاری داشته باشن. از همه چی مهمتره؟
آخرین باری که خوشحالش کردم
سالگرد عهدمون بود چند وقت پیش، واسه هم کلیپ درست کردن، عکسای خودمونو با آهنگ عاشقانه گذاشته بودن، واسه هم درست کردن، خوشحال شدم. این هفته خرداد بود، بنده خدای ایشون بیش از من همیشه احساس علاقه میکنه. حسین جانم عزیزم، خیلی دوستت دارم، همیشه کنارتم، بمونی برام.
خانم عزیزم میدونی که چقدر دوستت دارم، و نشونش هم اینه که من کلن زندگی و همه رها کردم و اومدم بروجرد بدون هیچ فامیلی که داشته باشم، فقط به عشقی که کنار تو هم و تو پیش همی زندگی رو میچرخونیمش. خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم.
میدونم که تو میدونی جونم رو باسه تو میدم، تکیگاه همین همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من.
خانم دکتر میرغفاری دوست و کارشناس برنامه ما در کنار من هستند و میخوام یکمی راجع به باورهامون صحبت بکنیم که چقدر این حرف مردم میتونه در زندگی ما تاثیر بذاره یا اذیتمون کنه. آقا اصلا من بضاعتم در این حده که یه اجاق گاز و مثلا یه تخت فرش و یه یخچال کوچولو ببرم، الان ماشین لباسشویی ندارم که ببرم، نه اینکه دلم نخواد، ماشین ظرفشویی ندارم که ببرم، تلویزیون آنچنانی ندارم که ببرم، فعلا وضع اقتصادی ما و مملکت اینه، همه چی گرونیه، منم دست و بالم بسته است، نباید ازدواج کنم؟
100% باید ازدواج کنیم. ببین مسئله همینه که ما میگیم که باور خیلی اینه که همه وسایل و امکانات رفاهی باید باشه تا من احساس خوشبختی کنم. کی گفته همچین چیزی رو؟ مگه همسری کردن فقط توی خوشی هاست؟ مگه ما برای روزهای سخت قرار نیست کنار هم باشیم؟ مگه ما نباید انگیزه ای داشته باشیم برای تلاش کردن؟ درسته اون سختیه هست، ولی آیا من یه پایگاه امن عاطفی کنارم داشته باشم، یه همسری داشته باشم که منو از لحاظ روحی روانی همه جوره حمایت هم کنه بهتره، یا اینکه این سختی رو به تنهایی بکشم تو مسیر مجردی خودم و خیلی لذت‌های دیگر رو از دست بدم، مثل لذت تشکیل خانواده، لذت بچه دار شدن، لذت سفر دو نفره رفتن، خیلی لذت‌های دیگر رو از دست بدم به خاطر این تفکر که حتما باید اینقدر از سطح رفاه فراهم باشه تا من یه زندگی رو شروع کنم. خب چه تضمینی هست که بعدن این سطح رفاه اصلا به هر دلیلی، ورشکستگی، بلایای طبیعی، هر اتفاق دیگه از من گرفته نشه؟ پس من باید اون زندگی رو ترک کنم. اون وقت ما اشتباه یه سری چیزها رو برای خودمون بزرگ کردیم، یه سری مسائل رو تو ذهن خودمون براش یه چارچوب‌های اشتباهی قرار دادیم و فکر میکنیم تا اونها نباشه هیچ تضمینی برای خوشبختی من نیست. من به شما یه آماری رو میخوام بدم راجع به خیلی ازدواج‌هایی که شاید توی یکی از تالارهای خیلی گرون و مرفه تهران برگزار شده بود و ما خیلی تصادفی به این آمار دست پیدا کردیم و مشخص شد که اتفاقا کسایی که توی این تالار با هزینه های خیلی سنگین ازدواج کرده بودن و 100% از خانواده های متمول و سطح بالایی هم بودن، شاید ازدواجشون به یکی دو سال هم دوامش نرسیده بود. و پس اینجاست که من باید فکر کنم که اینا بودنش خوبه، کسی منکرش نمیشه، ولی بودنش هیچ تضمینی برای خوشبختی نیست.
یعنی منظورتون اینه که اون سطح رفاه، حالا اون پولدار بودن، هرچند واقعا پولداری خوبه، فکر نکنید من مخالفم، خودم موافقم، ولی اگه باشه و قیمتش هم خیلی مهمه که به چه قیمتی و چه جوری بخواد به دست بیاد. ولی اینکه یعنی شما منظورتون اینه که ما قبل از اینکه بخوایم بریم به اینکه نشان این کالاهامون چی باشه و از کجا آمده باشه و چه چیزهایی باشه، یک کمی طرف مقابلمون رو زیر نظر بگیریم و رصد کنیم که چقدر روح من با روح این طرف مقابلم، اخلاق من با این اخلاق ایشون جور در میاد. چون یه وقتایی اگه اینجوری باشه همه رفاه رو اینا داشتن، احتمالاً بهترین زندگی‌های مادی و مالی رو هم داشتن، ولی چرا باید یکی دو سال نکشیده کارشون به جدایی برسه؟
بله، سختگیری باید توی انتخاب اون فرد باشه، نداشته های اون فرد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. انتخاب اون فرد که لحاظ روحی روانی به قول شما، لحاظ اصلا منش، شخصیت، اخلاق، خلق و خو، چقدر ما میتونیم کنار همدیگه احساس آرامش کنیم و داشته ها هم اتفاقا اضافه بشه چه بهتر. ولی میدونین من چی میخوام بهتون بگم؟ بحث من اینه که شاید خیلی وقتا اون تجربه عمیق شادی، تجربه عمیق رضایتمندی و شادی، تا زمانی که ما یه محرومیتی رو تجربه نکردیم برامون اتفاق نیفته. یعنی شما اگر از یک نداشتهی به داشتهی برسی، خیلی احساس رضایت بیشتری داری تا زمانی که اون داشته برات فراهم باشه.
خب اینو قبول دارم. حالا ممکنه کسی فکر کنه که بگه خودتون چقدر با این نداشته ها و نداری یا سر کردین خانم.
واقعیت رو بگم؟
آره دیگه، ما اینجا اصلا تعارف نداریم با شنوا. برنامه دایره اگه میبینید مخاطباش به نسبت بقیه برنامه های روانشناسی خیلی بالاست و جدیتره، برای اینکه آقا ما صاف و مستقیم رو کپوسینده خیلی چیزا رو میگیم، چون قرارمون برای اینه که صداقت داشته باشیم با شنوندمون.
ما ازدواجمون به صورتی بود که در واقع یه جور ازدواج دانشجویی بود. من خیلی سن پایینی داشتم و نداشته هامون بسیار زیادتر از داشته هامون بود. واقعا میشه گفتش که از خط پایه شروع کردیم، از صفر شروع کردیم، ولی خدا رو شکر کنار هم دیگه ساختیم و این احساس رضایتی که الان دارم از زندگی، خودم احساس میکنم اگر همه اینها فراهم بود، شاید من خیلی انگیزه ها رو برای تلاش، یا همسرم خیلی انگیزه ها رو برای تلاش نداشت.
این الان احساس غرور میکنی، احساس میکنی یه زن بساز سازنده ای؟ نه
آره دیگه.
خیلی خوبه، واقعا همینه. من و امثال منی که پشت این میکروفون نشستیم، خانم دکتر میرغفاری که به عنوان روانشناس هست، این آقای دکتر، اون آقای مهندس، این کارمند، این کارگر، هممون یه محرومیت هایی داریم، شاید نه بیانش کنیم و هوارش کنیم، ولی خودمون میدونیم و خدای خودمون که محرومیت های همه تو زندگیمون هست، ولی یه چیزی رو داریم و اونم اینه که ما میدون خالی نمی کنیم و تمام تلاشمون رو می کنیم که حداقل پیش وجدان خودمون سربلند باشیم که بگیم تمام تلاشمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، آقا به هر دلیلی نشد دیگه.
درسته. ببین، بحث رضایت زناشویی یه بحثیه که خیلی خیلی جای صحبت داره، جای این داره که ما روش تفکر کنیم، بشناسیمش. یک آزمونی هم داره، در واقع یه پرسشنامه‌ای هم داره این رضایت زناشویی، خیلی هم میتونن سرچ کنن به دست بیارن.
خب
از 10 تا مؤلفه تشکیل شده که هیچ کدوم از این مؤلفه‌ها وضعیت اقتصادی رو تشکیل نمیده،
بیشتر اخلاقی و روحی روانی و رفتاری دیگه که حالا بعداً در موردش میتونیم صحبت کنیم.
ارتباط زناشویی من، حل تعارضش چجوریه، نقش مساوات توش چجوریه، روابط زناشوییم چطوره، مدیریت مالی جز مؤلفه هاشه، ولی میزان مال یا درآمد نه. مدیریت مالی یعنی من و همسرم چقدر حق داریم تو این مالی که هست، هزینه هایی که هست، مدیریت مشترک و یکسان داشته باشیم.
خیلی خوبه. راجع به این مدیریت مالی هم حتما تو برنامه دایره با آقای حسنی هم یه برنامه بذاریم، خیلی خوب میشه یه کارشناس اقتصادی بیاریم که آقا ما خانواده با همین داشته ها و داراهامون چجوری میتونیم یه زندگی نسبت نسبتا خوب داشته باشیم.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه. با یه دل بیقرارم دیگه، دل ندارم دیگه، تا کی باید این عشقو به روم نیارم. با یه دل بیقرارم کیو جستو دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم. کی باید این عشقو بروم نیارم، با یه دل بیقرارم کیو جستو دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم. با یه دل بیقرارم دیگه، دل ندارم دیگه، تا کی باید این عشقو بروم نیارم.
از رادیو جوان و برنامه دایره در کنار شما هستیم. میخوام حق پیامک هاتونم ضایع نشه و ادا بشه. چند تا پیامکم بخونم. خانم دکتر میر غفاری لطفاً با دقت گوش کنید و جواب بدین. خانم من چی کار کنم؟ با باشگاه رفتن من خانمم مشکل داره، اجازه نمیده برم. دو روز دارم هی بهش التماس میکنم، انگار که نه انگار، اصلا به صحبت های من اهمیت نمیده. میگه آقا خوشم نمیاد.
باشگاه رفتن احتمالا مسئله نیست. به نظر من یه موضوعاتی قبلا پیش اومده، شاید خیلیشون به فیزیکش ظاهرش اهمیت میده. و همین باعث دغدغه و دلنگرانی از طرف خانوم شده.
حالا یه سوال بپرسم، واقعا اینا سواله ها، فکر نکنید چه زندگی ها که همین جوری واقعا دچار مشکل شدن. درسته شد ممکنه بعضی بگن چه مشکلاتی دارن، هر کسی مشکلش برای خودش بزرگه، ولی میخوام بگم من به عنوان همسر میتونم در این زمینه ها دخالت کنم؟
تا یه حدی قراره که ما بالاخره یه حساسیت هایی روی همسرمون داشته باشیم، ولی حساسیت های منطقی. این که حالا یه خانومی با یه پوششی یا یه آقایی حالا با یه طرز در واقع پوشش و آرایش مو و صورت و اینها بخواد بیرون بره، همسرش بره تا یه حدی حق این رو داره که دخالت کنه، نظر بده، ولی دیگه طرف هم احساس نکنه که قفل شده، زندانی شده دیگه. که همش من
چه عواقبی توی زندگی آینده پیش میاره این خیلی نگه داشتن ها، خیلی چک کردن ها و طرف رو از اون علایق شخصیش باز داشتن.
هر چیزی رو، همسر که جای خود داره، هر چیزی رو که من ترس از دست دادنش داشته باشم 100% از دست میدم. حالا شاید اگه از لحاظ قانونی و در واقع اقنامه
فیزیکی در کنار من باشه،
ولی از لحاظ روحی از دستش میدم.
بله،
به خاطر اینکه نباید احساس خفگی اون آدم بکنه تو رابطه. من نباید علایق خودم رو تزریق کنم. ما به خاطر این میگیم قبل ازدواج خیلی دقت کنین اصلا این آدم چقدر به ظاهرش اهمیت میده، طرز پوششش چیه، تفکرش، جهانبینیش راجع به کار و ورزش و تفریح چیه. خب وقتی یه آدمی رو انتخاب کردی که با همون خصوصیات و شرایط یا دیدی آمادگی این قضیه رو داره یا مستعد این قضیه است، که نمیتونی بگیریش بعدن در واقع آکبن نگرش داری که دیگه نرو سراغ این مسائل.
درسته. با همین موسیقی یاد یه شعر افتادم، میگه که دور باش اما نزدیک، من از نزدیک بودنهای دور می ترسم. گاهی میبینید دو تا آدم فقط کنار هم دیگن، فقط کنار هم دیگن، ولی توی دو تا دنیای متفاوت دارن زندگی میکنن. اما گاهی میبینید بعضیا به خاطر شغلشون، کارشون، فرسنگ ها ممکن از هم دور باشن، ولی دلشون و قلبشون همیشه کنار هم دیگه است و اینا به مهارت زندگی ما بستگی داره. عاشق خانومم باور نمیکنه، چیکار باید بکنم؟
خب یه کاری کنیم باور کن.